السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان، زن خوب، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأحراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر الله يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الصابغون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صلوات من هم موقعیت این آیاتی که داشتیم می‌دیدیم موقعیت جنگ تبوکه و و شرایط پیچیده سیاسی اون روزگار مدینه است که به حجت جوریست که امیرالمومنین رو پیغمبر میگذارن توی مدینه برای این که شرایط قابل کنترل باشه، چون که خودشون قراره که فاصله چند ماه پیدا بکنن با مدینه. برای همین است که تنها غزوه ایست که امیرالمومنین در شرکت نمی کنه و عملا نقش خلافت رو در حوزه اسلامی میپذیره. تقریبا باید مشخص باشه که این خلافت و زعامت امیرالمومنین همین جوری این فاصله‌ای که میگیرن و توی این مدت زیاد امیرالمومنین میذاره این خودش گواه مطلبی هست. در بازگشت از جنگ تبوک مؤمنین تذکر داده میشه بهشون که سیحلفون بالله لکم، اینهایی که نیومدن و اینها حلافن و کثیر الحلفن و پشت سر هم دارن قسم میخورن که ما اینجوری میخواستیم بکنیم و ما نیتمون اینجوریست، اینا خواهند آمد و قسم خواهند خود که اذن قلبتم الیهم، وقتی شما به سمت اونها برگردید و منقلب بشی برگردید به مدینه، اینا قسم خواهند که خورد که لتعرض و عنه هم، برای اینکه شما ازشون اعراض کنید. اعراض کنید اینجا یعنی ببخشید اینها رو، یعنی اینها میخوان که شما اینها رو ببخشید. اینجا دستور این رو داریم که فاعرض و عنه هم، علی ظاهر به نظر میرسه که یعنی ببخشید پس، ولی این به این معنا نیست. با اینکه وحدت سیاق اقتضا داره که اینو به یه معنا باشه، یعنی اینا قسم میخورن برای شما به زودی قسم خواهند خورد که لتعرضوا عنهم و فاعرضوا عنهم، ببخشید پس شما ببخشید. ولی نه، این به نظر نمیاد که اینجوری باشه، یه تفکیکی داره به قینه انهم انهم رجس، یعنی به قینه این که اینا نمیگه ببخشید شما، چون که ما آیاتی داریم که معنی همین اعراض و معنی ببخشیده، یکیش خود همین ابتدای آیه است که لتعرض عنهم، مشابه این تو سوره، یعنی که مصداق واضح داشته باشه سوره مبارکه نساء آیه 16 که ببینید بعد از آیه 15 که اومده که بسم الله، هم شما یه بسم الله بگید، اللاتی اتین الفاحشه من نسائکم، وقتی که از زنان شما فاحشه انجام بدن، فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، برشون چهار شهاد بگید، فان شهدوا، اگه شهادت دارن که همسکون فی البیوت، شما این را تو خونه ها حبس عبد بکنید، حتی یتوفاهن الموت، یا اینکه یه رای دیگه پیدا بشه، او یجعل الله لهن سبیلا، الذان یأتیانها منکم فآذوهما، اینا رو اذیت بکنید، یعنی اینا باید اذیت بشن در یک حاله امنیتی در جامعه نباید بشه، اینا باید آزار ببینن. کسی که تن به فحشایی میده که فحشای علنیه، فحشای علنی باید آزار ببینه، ولدانه یعتیانه ها منکم فعذوهما. ولی اگه میخوایی معذرت خواهی کنیم از وجود این آیات در قرآن، اون نکته دیگری است که حالا فانتاب و اصلحا فاعرضوا عنها، اگر توبه کردن و اصلاح کردن فاعرضوا عنها، یعنی چی فرزو؟ بله بخواه شوید ببخشید، یا گیر ندید، توبه کرده اصلاح هم کرده خودشون، نه تنها توبه کرده فقط، بلکه دیگه این زن پاکدامنانه داره تو اجتماع زندگی میکنه، دیگه معنی نداره اعتراض کردن به این و هی یادآوری کردن به این نکته که تو همونی بودی که اونجوری بودی. این فعرضوا عنهما یعنی که از این دو نفر، از این دو نفر یعنی زن و مرد، ولذان یأتیانها منکم، این دو نفر، این زن و مرد، فآذوهما، این دو رو اذیتشون کنید، اینا که تو جامعه که اگه توبه کردن اصلاح کردن خودشونو فعرضوا عنهما، نه اینکه اعتراض کنید دیوشون، نه اعتراض کنید ببخشیدشون، برای اینکه تثبیت هم بشه که شما میبخشید خدا هم میبخشه، ان الله کان تواب الرحیم، خدا میبخشه شما هم ببخشید. شما ببینید خدا میبخشه، شما دیگه کاسه از آش داختن نشو، خدا میبخشه یه شما هم ببخشید. بله ببینید این فاحشه که تو اینجا اومده و نه خطای جنسیه. خب فاحشه اصلا به معنای گناه و خطای خیلی فاحشه. این تهش هم ته چیه؟ ته مبالغه است، مثل ته علامه میمونه. خب یا ته بصیره داریم تو چیز، یعنی عقیله. حالا اون ممکنه بگن ته تانیثه، ولی مثلا بله الانسان علی نفسه بصیره، بصیره که نداره که، بله الانسان علی نفسه بصیرون، انسان که مؤنث نیست که. خب بله الانسان علی نفسه بصیره یعنی خیلی بصیره. این ته مثل ته اونا ته های مبالغه است. فاحشه معنی خطا خیلی فاحشه، معنی نیست. برای همین است که نسبت به زنان پیامبرم در سوره مبارکه احزاب همین بحث اومده که یعنی یا ایوه النبی قل ازواجی که نه بعدش یعنی سال نبی من یعتمن کن به فاحشت مبینتن یا ضعف لعلا عذاب و ضعفین. کسی از همسان پیامبر اصلا در معرض بحث فحش جنسی به معنا نبودم، اما خطاهای سیاسیه که تو خود سوره احزاب تذکر شده اون رو. فاحشه به این معنی، این فاحشه که اینجا داریم اون خطای جنسیه که مشمول حده، چون که داره حکم فقهیش رو بیان میکنه که فسته شده علیه نربعت من. خب ولی یه نکته دیگه هست، ببینید همین است که شما از مجموعه برخورده های حتی فقهی که شما دارید یک روحی در برخورد با فرض فهمه چیه که محدود به حدود هم نیست. شما نیا کنیم ما که تو همه چی حد نداریم که، اصلا بحث تعذیرات مال کجاست؟ ما جایی که حد نه حد نه خواهی نفر اگه دوست دختر بازی کنه چی؟ مثلا دختر بازی کنه اینا اصلا تو فقه ما اومده ها. اگه یه نفر مثلا یه نفر ماچ کنه، اینکه خب حد نداره که، حدش نمیاده که، همچنین اینه تعذیرات داره. ما از آن چه که در بحث حدود آمده و فضایی که راجع به احکام اینجوری اومده از رو فضاش میشه یه چیزایی فهمید. شما همین او یجعل الله له نسبیلا، اون یجعل الله له نسبیلاش کجاست؟ سوره نور، اول سوره نور. تو اون اول سوره نور ببینید بازم اونجا این فضای شبیه همین داره که اینها رو باید بگیرید و به تجله بزنید و ولی اشهد عذاب ما طائفه من المؤمنین، باید واسه یه عده همجی بر بر اینا رو نها کنن، یعنی تو ملعه آماد اینا رو بزنید ولی اشهد عذاب ما طائفه من المؤمنین. این از مجموعه چیزی که ما در مورد حدود داریم، روح کلی که نسبت به این بحث خدا داره چجوری نگاه میکنه و چه زاویه نگاه میکنه، این هم تو قرآن اومده هم تو روایات اومده و هم قابل استیاد هست خودش. هم ممکنه بگید که اصلا این آیه مربوط به اون فاحشه جنسی محدود به یک حدیه، ولی نه، خودتون احساس میکنید که یعنی درسته که این مال اینجا اومده ولی یک روحی رو داره بیان میکنه. درسته که اونجا معت جلده اومده و بعد گفته ولی اشهد عذاب و طائفه من المؤمنین، ولی میبینید که یه فضاهایی ساخته شده همونجا تو همه آیات داریم ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگه شما ایمان به خدا داشتید دارید خلاصه تو دین خدا رأفت بکنید، تو دین خدا انقلت نکنید، تو دین خدا خدا بیشتر از من شما بوده. الان ببینید من اعتراض بودی که به چه گفتم، ببینید تمام سریال های تلویزیون ما تقریبا تمامش، ببینید این روح غیر دینی شو احساس بکنید که قصاص توش یه پدیده منفوره، یعنی کارگردان فیلم به سمتی میبره که شما از این که این حکم وجود داره و این حکم میخواد اجرا بشه شما ناراحت میشی. یه کارگردان نمیاد بسازه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تعقلون. ای کسایی که عقل تو کلتون هست، تو قصاص ما حیات گذاشتیم، بیاید اینو فیلم کن. این مال تازه یا انانس نیست، مال آدمایی که عقل تو کلشون هست. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. یه پدیده همش نیا بکنید میبینید که الان دوست داره قصاص نباشه اصلا تو دین، حالا که این مال آدم های اتفاقا خردمنده که باید بفهمن که قصاص یه چیه و اینو بتونن نشرش بدن که بقیه ساعتشون بیاد بالا، که وقتی یه پدیده این نام قصاص ما داریم، این پدیده خودش بودنش به دهن طرف لذت بخش بیاید. اینه من نواد ها هرچی یه چیز بود میبودش که ما اعتراض میکنیم به این چیزای سپاه، میبودیم تو جنگ آچه اینقدر موشکار بد میزد نمیخورد تو جنگ، میبودم بیا خود بزن، من که موشک زن نیستم که، ما هرچی میگیم میگم بیا خود بساز، شما آخونده من آخونده من که چی نیستم که من باید بگم که آقا به عنوان کارشناس دینی باید یه فیلم اینجوری ساخته بشه، نه اینکه محورش این باشه، بلکه یه گوشه‌ای به این بزنه که چیز دیگه حالا اون هنرمنده باید بسازن. بله بله دقیقا یک چیزایی رو هزانت پدر رویه. بله خیلی چیزا هست که روی فیلم ها داره تکرار میشه، باز مایه از این که حالا تو سریال های قبل تر هم به خود تو مارمزون نمیدنم چه نیتی کرده بودن که چون بودن خانواده ها نفهمن و بچه ها خیلی بهتر از خانواده ها میفهمن، این نکته یه که باز دوباره میبینید که تو یه سری از سریال های تلویزیون داره تکرار میشه که نشون بدن که بچه ها بهتر از خانواده هاشون میفهمن خیلی چیزا رو و خلاصه پدر مادر باید برن کنار که بچه ها خوب انتخاب خودشون رو انجام بدن. این حالا خدا رحم کنید که حالا همه این مارم زده چی میخوام به خود من لبیدن. خب این میخواستم اینو بگم که از جواب سوال شما رو دادم اتا نه؟
سوالم آخرش این بودش که یعنی اگر توبه کنم این حد برداشته میشه؟
نه، یعنی حد برداشته نمیشه، یه چیزایی برداشته میشه یه چیزایی برداشته نمیشه، تو خدا میبخشه جامعه مومن رو ببخشه این هم خود کتکش میخوره، ولی جامعه اینو مثل یه انگل دیگه باش برخورد نکنه، این ضربهش خورده بعدش هم میشه تو جامعه باید توی کسی هم به روش نیاره این چی نباشه. بله این حالا اینی که پشترش میشه نماز خون نماز خون بحث احکام فقهی که چیده شاید پشتر این نشه نماز خوند سعی توبه کرده اصلاح کرده خودش رو فلانا، حالا پیش نماز شده این که واجب چیزی که نیست نشه. بله حالا مثلا توسعه ایسی نماز نخونه، حالا چیز مهم نیست بخیر، چون که پیش نماز بودن جلودار بودن رهبر بودن مقتدا بودن این چیزا خودش یه چیزی داره، یعنی اعتبار بسیار مهمیه، یعنی همین یعنی احراز عدالت باید بشه، یعنی شما اینجوری نیست که پشتر این وقت همجوری باید نماز بخونه، مسجدها رو میتونید بدید همجوری پشتن طرف نماز بخونه، به دلیل اینکه خود این طرفی میذارن پیش نماز مسجد این چکش کردن این احراز عدالت شده، شما میتونید اعتماد بکنید به اون چکی که اونا کردن، ولی شما نمیتونید همجوری یه نفر مهر رو بشید شما مهر رو زدید پشتنش داره نماز بخونه، مثلا مستعبی اینا میگه مثلا یه واجبه میگه من روزه پسرش نماز اینجوری نمیشه نماز خون باید احراز عدالت بشه برای همین احراز باید بشه اینجوری نیست که به مجرد اینکه چیزی اطلاع نداری در تنات بشه پسرش اینجوری نماز خوند میتونید اگه بله یه چند نفری از مؤمنین دارن میخونن به شما میدونید که پس این احراز شد براتون که مثلا این چند نفری که میشناسن دارن میخونن من این دارن میشناسن بالاخره این صد نفر دارن پشتای نماز میخونن اینا بالاخره نمیشه اینا چی نکرده باشن آدم این اگه یه وسیلهی برای احراز عدالت طرف کسب بکنه آدم نکته دیگه است. خب این پس این اعراض رو همه بخششه یعنی شما ببخشید اینا رو ولی این اعراضی که تو این آیه اومده که لتو اعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس این اعرضوا عنهم یعنی اعراض بکنید یعنی اعتراض بکنید بهشون اینا میخوان که شما ببخشید شما نبخشید اینا رو و از اینا فاصله بگیرید اصلا چرا انهم رجسون شاهدش اینا در حقیقت پلیدی هن نهم رجسون نه این که نهم زورجسن که بگید کلمه در تقدیر بوده افتاده که نهم زورجسن نیست نهم رجسون خودش متن پلیدیه یادم که اینجوریه این پلیده و پلیدیه این به شما سراحت میکنه شما فاصله بگید با همچه آدم هایی شما در بحث حالا یه روایت براتون بخونم در ذیل یکی از آیات اینطور اومده که در وسائل شیعه تو بحث انقلاب نهی از منکر جلد 16 صفحه 136 اومده که ولما جعل التفضل فی بنی اسرائیل وقتی خدا اون فضیلت رو به بنی اسرائیل داد که ولقد فضلنا بنی اسرائیل ما این بنی اسرائیل رو فضیلت داریم جعل از رجل من هم یرا اخاهو علی الذنب یه نفری میدید که برادر دینی او داره گناه میکنه فینها نهیش میکرد فلا ینتهی اون نهی نمیشد فلا یمنهو ذالک ان یکون اکیله و جلیسه و شریبه این امر هم مانع نمیشد که باز داره با هم بپلکن یعنی خلاصه اختلاطشون با هم دیگه به هم نمیخورد ان یکون اکیله و جلیسه این مانع نمیشد حتی ضرب الله عز و جل قلوب بعضهم به بعض خدا قلبا اینا رو به هم دیگه زد یعنی نام رجسون دیگه وقتی رجس میشه طبعا نهی از منکر یعنی شما به نهی از منکر خودت خندیدی پس اینجوریه شما میگه آه این کارو نکن شما این پولی که داری میگیری اینجا این ربا داری میخوری بعد با هم دیگه هم کاملا چیزو فلان شما میگی اونم نمیکنه داری شما هم هستی یعنی شما پس معلومه که یک رجسی رو یه رجس و نجسی رو شما کلا بیخیال شدی فکر کردی که بهت هیچ اثری نمیکنه مخالطه میکنی و همچین آدمی اینجوری میشه تا اون موقع قلوب شبیه هم دیگه میشه و نزل فیهم القرآن حیث یقول عزاجل این آیه قرآن که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت شدن کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم چرا ذالکه به ما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکرن اینها اعتدا میکردن یه دم نهی از منکر میکردن یه دم منتهی نمیشن اینا با هم دیگه میپلکیدن یه خاطر این بوده که اینا لعنت شدن علی لسان داوود و داوود و عیسی ابن مریم اینی که ببینید اینو بزرگان اخلاق میگن شاید من گفته باشم نه اینکه من بزرگان اخلاق قول بزرگان اخلاق گفته باشم این نکته رو به شما و اونی که میگن تو بحث دینی ما ایثار نداریم مثلا میگن ما استیثار داریم شما فکر خودت باش تو بحث‌های مالی و دنیوی و فلان شما ایثار کن، شما اول به فکر بقیه باش، بده بقیه بخورن، بده بقیه. تو بحث معنوی دینی شما اهل استیصار باید، شما خود من خودم مقدمم به دقیقه یک بحث معنوی اینی که برای اینی که من بگم که من یک آخوندی هستم که بسیار آخوند امروزی هستم و خلاصه شرایط زمان رو درک کردم و پیام شما مردم فیتنه رو گرفتم الان، خب این من باید دیگه یه کارهایی ازم سر بزنه، یه جاهایی برم یه کارهایی بکنم که نه مخالفت با شونات آخوندی ها همونه که ریخ دور این سیرای مدلی رو، خب نه مخالفت با شونات اسلامی خود آدمه، تو فلان مجلس گناه برم فلان، برای این که من یه بار توی کنسرتی دادم یه آخوند اومده با لباس اومده بود کنسرت، خود یه کنسرت دیگه با لباس نمیرن، بله شاید اونم کنسرت شجریان بود دیگه، برای این که ما نشون بدیم آخوند امروزی هستیم دیگه این کار رو دیگه آدم نمی کنه. این همه معروفی هم بود سمیم، بله خب بعد دیگه یعنی اینا میدونید ذهنیت درست میکنه، این چیزایی که لب مرز و اینها اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی برو برن غلامان درخت را از بیخ، خب یعنی اگه این کنسرت یه نفر یا آخوندی ملبس فلان اینا بره بشینه صفحه اول، موقع خیلی چیزا زیر سوال میره. نه اون که شما برای دوستان یه مورد تعریف کردن این شونات گاهی آقا شوناتی که آدم باید بگذر از بعضی چیزا، اتفاقا از بعضی چیزها این که داریم لن تنالو البر حتی تنفقون ما تحبون، آدم از بعضی از محبوبهای خودش باید بگذره تا به مقام ابرار برسه. من گفته بودم یه بار یه آخوند معروفی مثلا بگم این جلسه اخلاقی داشت، من هر موقع یادم میاد اذیت میشم، این جلسه اخلاقی داشت اینایی که رو ابراران میرن، خب اون موقع در این ویسا نبود، این واکمن بود، واکمن بزرگم بود، میخواد صدای خوش رو ضبط کنه، چه اشکال داره آدم صدای خوش میخواد ضبط کنه بمونه. این به محض این که اومد عباش لبای کلوفتی بود، اینجوری نبود، این لبه عباش رو من دست این دیدم، این زیر عباش قایم کرده بود، این اومد نشست پشت این میز طلبگی ها، حالا همه حواریون نشسته بودن، این میخواست این ضبط رو از زیر میز بذار روی میز، کارو همین سادگی، کار به همین سادگی، ضبط از زیر میز بذار روی میز، این هی با خودش کلنجار رفت، تمام میدونستم که این میخواد این کار بکن چون دیده بودم ضبط دستش، هی رفت هی دار نگاه میکرد داری اینطور میکرد فلان میکرد نتونه ساخرش، یکی از خصیصینه صدا زد اومد من هم فکر نزدیک بودم میشینه از سر فضولی اون زبط رو بودی میشه، اون زبط رو بودیش رو میشه، اینا رو باید ریخت دور دیگه، یعنی خودش نتونست از این دیگه من گفتم بابا چی گیره چی چیزایی افتاده این نه خانم خود میخواد زب بکنه خودش میخواد مثلا فرض میخواد یه چیز زد کنه خود بمونه مثلا بقیه میخواد گوش بدن خود این چیزایی که این گاهی آقا دادم گیره اینا میده اینا شمونات بی خودیه که آقا برای خودشون درست بکنن ولی اینا چی بود سوالی بود اونجا نه همین این بحث این بود که نهم رجز که آدم اگر نسبت به این نهی از منکری که میکنه خودش بیخیال میشه پس معلومه به نهی از منکر خودش خندیده میگه و هیچ تأثیری هم نمیکنه بچه میرم بردم هیچ نگاهی وظیفه داشته فقط بگه انهم رجزون و مأواهم جهنم و جزاهم به ما کانو یکسبون اینا مأوا جهنم. خب اینا خواستن که شما ببخشید شما نبخشید باز دوباره حالا میگن موش تو سوراخ نمیرفت حالا یه گام بالاتر اینم یه نکته یه دیگه یحلفون لکم لتر زبان یه مالا میخوان که شما یه مصیبتی بهشون نرسه یعنی شما ببخشید یه مالا نبخشید این کسا راضی بشید از ما به تر دوان فهین تر دوان هم راضی هم نشید راضی هم نباشید نه ببخشید نه راضی بشید این کسایی که رهبر اینجوری قال گذاشتن مگه این که توبه همیشه سر جای خودش درش بازه اینجوری قال گذاشتند و بعد تمام هی تلاش های پیغمبر برای این که بریم اینجا و اینها این توطئه این مدلی رو کردن که نرن بعد تو اونجا اونایشون که رفتن یه سرشون رفتن که سرنگون کنن پیغمبر رو که آیاتش گذشت یحلفون لکم لترضون فان ترضون عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اگر راضی بشید خدا راضی نمیشه از اینا اگر هم شما راضی بشید خدا از اینا راضی نمیشه بحث بادیه نشین ها رو که شروع کرده بود قرآن درسته بادیه نشین ها رو شروع که اون جاهل معذرون من الاعراب فلان اینها شروع کرده بود اینجا باز دوباره ادامه میده اون بحثو که الاعراب اشد و کفرن و نفاقن اعراب اشد و کفرن و نفاقن اینا رو یاد توضیح دادن و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله اینا شایسته ترینن برای اینکه حدود ما انزل الله علی رسوله ندونن یعنی اینا ضعف فرهنگی دارن برای همینه که بادیه نشینی اصلا توصیه نشونه توصیه شده که آدم در شهرهای بزرگ باشه در اجتماعات بزرگ باشه شما که مصاحبه جهادی رفته دیدید دیگه و اصلا طرف گفتیم روزه میگیریم میگفت آره بابام میگیره از ده میاره شهر از میگیره میفهم میکنم یه چیزی میگیرن میارن زنی جایی یعنی اینقدر نمیفهم که بابا روزه یه چیزی که میگیره یعنی خود شخص میگیره یعنی اینقدر از فرهنگ ممکنه یه پاکی هایی توی روستاها باشه روستاها به خصوص کم جمعیت یه پاکی هایی باشه ولی نه پاکی اینه بساطته یعنی طرف خیلی آدم بسیطیه نه خیلی آدم پاکیه که مثلا همین این رو اگه بذاری توی شهری ما معلوم میشه چه گرگی در میره زاب و چه کلاهای گشادی میتونه سرش گذاشته بشه لذا توصیه اینه که شما بیایید در به بحث تعرب بعد از هجره که اصلا جزء گناهان کبیره ماست تعرب بعد از هجره یعنی آدم بره بادیه نشین بشه بعد از اینکه هجرت کرده خب حالا این گناه الان چی میشه تعرب بعد از هجره کسی خودش از مرکز اسلام برداره ببره یه جای دیگه ببره در استضعاف فکری بذاره مثل تعرب و انجام یعنی کسایی که خودشون رو از مرکزیت هستن. چون این ماجره هجرت، ماجره که تو قرآن اینقدر هم تکرار میشه، هجرت هجرت همیه هجرت، حالا ما چیکار کنیم؟ مثلا هجرت چیکار کنیم؟ بریم مثلا اصفهان الان مثلا تو میشه هجرت، مثلا چیکار باید بکنیم؟ این هجرت توضیح داده شده تو نهج البلاغه که ولی هجرت تو قائمتون علی حد اول، هجرت به همون حد اولش باقیه، هجرت هست همون چیز زمان پیغمبر هجرت بود الان هم هست، منتها هجرت الان اسم مهاجر به کسی صدق میکنه که بیاد و بره. اون موقع هجرت چه نقشی داشت؟ نقش شناخت و حجت زمان و اینی که شما بیایی در مرکزیت حکومت اسلامی قرار بری، بگیری و حکومت اسلامی رو تقویت کنی، این مایه هجرت بوده در اول اسلام. که تو انتهای سوره مبارک انفال اگر ببینید همین معنا اومده که بگه اصلا ما کان لکم من ولایت من شیئین حتی یهاجر، اون کسایی که ایمان میارن هجرت نمیکنن، اصلا رابطه شما با هم دیگه ندارید، نباید هجرت بکنن. آخه ما اینجا داریم یا قدوس میکشیم اون داره کیف اللوازی کنار مکه، آخه نمیشه که اینجوریه. یعنی این و نظام اسلامی داره یا قدوس میکشه، اون یه عده کیف اللوازی کنار مکه دارن زیارت میکنن، و این که نمیشه که این چه مدل دینیه. این هجرت که مایه هجرت بوده اون موقع، امیرالمومنین میگن هجرت چی؟ میگه الان هجرت داریم، هجرت داریم. کسی که حجت زمان رو باید بشناسه و اقرار بکنه و او رو تثبیت بکنه فهو مهاجر، این آدم اسمش مهاجره، این آدم اسمش هست مهاجر. و این داستان چیز رو هم که گفته بودم اینجا تکرارش بازم خود داستان زراره که در حاشیه مدینه بوده و امام صادق شهید میشن، در روایت هست که میفرسه پسرش عبید رو به سمت مدینه که ببینه الان امام وقت چیه، من حالا از این بعد آب تو آسیا رو کی بریدم، امام وقت کیه، آیا امام موسی بن جعفر یا عبدالله بن افتحه، چون که اونم آدم بسیار با فضیلتی بوده. و این باب الله اعلم حیثو یجعل رسالته یا حیثو یجعل ولایته، ما تو همین تاریخ انقلاب هم آدم با فضیلتی هم نداشتیم تا الله اعلم حیثو یجعل ولایته، که کجا ولایته بذاره لآخر خدا سیار داره بکنه. و واقعا من باید قد اختلاف فاز آقا با بقیه الان نگران کننده میشه، باید من اینکه خدا آدم تو آسنش داشته باشه بیاره باز باره، یعنی مواصلات عادی فعلا کسی نداشت، اگر اتفاقی افته خدا نکرده. میره و بعد بر میگرده میخواد بگه که امام مثلا موسی بن جعفر شدن. این تو همین فاصله که عبید داره برمیگرده زراره میمیره، خبر رو ابن ابی عمر داره که میگه من از محمد بن حکیم من اینو خبر رو دادم به امام موسی بن جعفر که زراره همچین کاری کرده بود و هنوز عبید بر نیشته بود، زراره مرد. خوب دقت بکنید این تطبیقات تطبیقات امامه، امام میفرمان که من امیدوارم خدا زراره را مستاق این آیه قرار دهد که من یخرج من بیت مهاجر الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. من امیدوارم کی را مستاق این آیه قرار بده؟ زراره را، نه عبید را. و حالا اینکه مهاجر کی بود به جهت فیزیکیش؟ عبید بود و نه زراره، ولی مهم این است که زراره میخواست ببینه من باید آب تو آسیا کی بریزم الان، و زراره مهاجر است، زراره مهاجره. و اینی که میگن گناه کبیر است هر روی بعد الهجره، اینی که کسی از فضای هجرت و حاکمیت اسلام خودش رو خارج میکنه، میره بادیه نشین میشه، میره تو فضای استضعاف فکری، میره تو این فضا خودش قرار میده. اینجا به این تا نیروی متخصص ما نیاز داریم، اون واسه خودش داره مثلا خودش داره یه کاری میکنه. حالا خدا چه برخورد میکنه دیگه دست ما نیست، ولی واقعا اون روزی که پرده بیفتد ما باید وایسیم نگاه کنیم دیگه، وایسیم ببینیم که این معارفمون که اینجوری در ما توضیح دادن اگر خفتگیری به هیچ وجه نشه، خدا آدم هیچ چیزیش میشه مثلا که، و نمیشه، این باید اتفاق بیفته. یعنی کسایی که بالاخره وایسادن مرکزیت حکومت اسلامی رو، حاکمیت اسلام رو کمک کردن، تا کسی که یه پیچ و مهره داره به پیچ و مهره اونا اضافه میکنه. برای همین میگن که تو ممالک کفر نمونید لالله یکسر سوادهم، برای اینکه اینا سیاهشون دیده نشه، اینا زیاد دیده نشن، اینا زیاد دیده. همین به این همه نیروی متخصص در آمریکا، همشون خیلیشون ایرانه، خب اگه این همه ایرانی نبود اونجا نمیگفتن این همه نیروی متخصص در آمریکا. همینی که تو شدی یه سیاهی رو سیاهی اونا، حالا میخواد سیاهی لشکر میشه، حالا سیاهی لشکر نظام اسلامی بشه، همون که تو آیات داشتیم، همین پیره مردایی که میخواستن برن جبهه تو همین فیلت ها میگوندن چیکار میگوند، ما اونجا اسبار رو نگه میگیریم، مثل همین پیره مردایی که جبهه های خودمون میادن میادون شده آبدارچی، همین کفشار رو مثلا جفت میکردن، نمیخواد سیاهی لشکر بشه، سیاهی لشکر نظام اسلامی بشه. حالا اینی که میگن تقرب بعد الهجره، بادیه نشینی و رفتن توی منطقه استضعاف‌های فکری و از اون طرف هجرت رو، یعنی هجرت رو فراموش کردن، و اون هجرت یعنی همون نکته داخل در هجرت، نه این طی مسافت فیزیکی، نه اصلا هیچ اهمیتی نداره که آدم طی مسافت بکنه. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اینا تو کفر و نفاقشون هم شدید میشن، متخصص نمیشن ولی شدید میشن. و اجدر الله یعلم، اینا شایسته است اینی که حدود ما انزل الله رو ندونم. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجر فیها، این بس همینه. بیاد میگن آقا ما مستضعفین، وقتی خفتشون رو میگن الذين توفتهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، کجا بودید؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم. خب بی خود مستضعف بودید شما، این همه زمین خدا، این همه زمین خدا، ما حتی تو انتخاب محله گفتن الجار سمتدار، الجار سمتدار میدونید که یکی از چند ویلاش مال اینجاست، غیر این که همون جرن از صدیقه است، یکی از مستهاش همینجاست که گفتن ما تو محله فلانجا خونه بخواییم، یه محله اونجا، یه محله اونجا، یه محله اونجا، گفتن الجار سمتدار، اول همسایه رو بین بعدا خونه بخواییم، محله رو بین بعدا خونه بخواییم. یعنی تا این که شما تو کدوم محله طرف میره خودشو در مرکز فساد میذاره، بعد میگه بچه نمیتون تربیت کنه اینجا، خب خود در مرکز فساد نذار، یه جای دیگه بذار، بعد حالا یه با یه مردن مردن یه کاری بکنیم چی پیشه، اونم به این معنی نیست میشه، خب اونم بالاخره تلاش تو بکن.
بله حاکمیت اسلام،
خب اون که قطعا درسته، اصلا واجب وزن، یعنی یه موقع هست که طرف میخواد بره یک تخصصی اونجا هست، میخواد کسب کنه بیاد بره اون تخصص کسب بکنه بیاره. خب این که نه تنها مطلوبیت داره، اصلا عقلا اینا مطلوبه، ضمن این که حتی تا حد گاهی اوقات واجب کفایی میشه اینا، اونتا طرف میره اونجا، حالا خیلی کسی با این نیت ها نمیرن، میگه میرن زندگی کنم، زندگی من اون چی هست، اون میره که اونو انجام بده، میره که میره دیگه، اصلا دیگه این یه عده هم هستن باز با انگیزه میرن دیگه، اینا خودتون بهتر میدونید دیگه، با انگیزه میرن و که چه بعد میرن اونجا اصلا واقعا سکولار میشن، واقعا سکولار میشن، یعنی حوزه دین رو اصلا برای خودش حوزه تفکیک شده، آدم نمازخون روزه بگیره فلان اینها، حوزه سیاست برای خودش یه حوزه‌ایه که باید علمای سیاست راجعش نظر بدن، دین هم چه اصلا دیگه چیزی به نام، چون یه حکومت اسلامی نه که اصلا با سکولار شدن مخالفه، این نقطه اصلی تمرکز سکولاریزیشن هست که شما بتونی نهادسازی بکنی و نهادهای در عرض تشکیل بدی، و دقیقا حکومت اسلامی یعنی این که تمام نهادها میره زیر نهاد دین قرار میگیره. خب یعنی این درست نقطه مقابله هم دیگه عمل میکنه، یه سکولار دینی در میاد اون موقع، آدم سکولار دینی، سکولار دینی اون دینیش هم یعنی که نماز میخونه مثلا کماکان روزه میگیره، مثلا دیگه به فکر حاکمیت اسلام نیست. یه عدهشون هم که فکر حاکمیت اسلام باشه میشه یه انجام حجتیه، یا اینجا هم توی منطقه هستن علوی و اینا، اینا کلشون فعالیتشون برای امام زمان میگن آخوشون ابایی ندارن آخوشون میگن برای این امام زمان صدقه بدیم قربونی کنیم، میگه ما وظیفه اون همینه صدقه بدیم قربونی کنیم، این کل حرکت برای امام زمان نیست که صدقه بدن رو قربونی کنیم، این هم فهمشون از حاکمیت اسلام اینه. والله علیم حکیم. تو همین بادیه نشینی با این که کسی اگه بادیه نشین هم باشه ولی آدم خوبی میتونه در بیاد از آن، ولی آدم خوبه فعل جمله آدم خوب دیه، برای همین تو این دوتا آیه و من الاعراب من یتخذ ما ینفقون مغرمن، از اعراب هستن کسایی که، این اعراب یعنی این بادیه نشین، کسایی که ما ینفق رو مغرمن میگیرن، اینا رو انفاقهای به نظام، اینم انفاقهای به نظام اسلامی ها، اصلا آیاتش مال اینجاست. حالا یه موقع هست که آیاتو جدا میکنیم یه چیز دیگه میخوایم در بیاریم اشکال نداره، ولی تو همین سیاقی که داره به خاطر اینکه باید اینا هزینه میکردن برای نظام، یه جور مالیات های اسلامی هم باید میدادن، باید چی میکردن تا هزینه بشه برای اسلام و سپاه تشکیل بشه چی بشه فلان اینا، من یتخذ ما ينفقو مغرما، انفاقشو قرامت محسوب میکنه، به طرف رسو بکنه دوائر برای شما منتظر حادثه های بدن، حادثه هایی که دور تا دور رو بگیره، علیهم دارت و سمو بر اونها این حادثه های بد باد، یا دعای، یا این همون چیزیست که ما در روایت داریم که حسود خودشو در معرض حوادث بد میذاره، یعنی شما وقتی نسبت به یه چیزی حسادت میکنی خودت این بلا سر خودت هم در میاد، این یه جمله خبریه، علیهم دارت و سواب، جمله دعایی هم نیست، نه علیهم دارت و سواب باد اینجوری، نه این که علیهم دارت و سواب، خدا این حوادث بد رو برای خود حسود پیش میاره، کسی که منتظر یک حادثه بد هست و ناگوار هست تو یک شخصی فلان، اینها اون حادثه برای خودش اتفاق میفته، اینا این عالم پیچیده غیبی ماست دیگه، که کسی هم نگه، الحمدلله دنیا ثابت کرد که غیب به غیب خیلی علاقمنده و چنانچه غیب درستایی بذاری در دستش بهش علاقمند میشه، اگر غیب درستایی نذاری در دستش رو میاره به همین اختاپوس و نمیدونم فلان این چیزا، علمه که آدم میل به غیب دارن، نیاز فطریشونه که غیب رو باور بکنن، اگر از این غیبای درستایی که ما داریم باور کردی کردی نکردی و غشوفی قلوب ایمون اختاپوس به کفره، میگه کل دنیا رو میذاره سر کار، خدا هم میذاره خصوصیاتش تخرخوره، یعنی که ملت رو خر میکنه، و این که میبینید که همه موندن سر کاره این اختابوسه الله سميع عليم. و من العرب یه دانش آدم خوبه، من یؤمن بالله اليوم الاخر اتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول. اینو این انفاق قربات و مایه قربت به خدا حساب میکنن و دعای پیغمبر حساب میکنن، صلوات الرسول الا انه قربت الله، نه برای نه قربتی بوده، مایه تقرب بود. و این صلوات رسول، البته این صلوات رسول تو دل اینها حکم آرامش داره. این که میگن صلوات بخشی تا آروم بشی به خاطر همینه، چون که تو آیات پایینش داریم که این صلواته که سکن الله، صلوات پیغمبر مایه آرامه. شما اگر صلوات بفرستید در پیغمبر و این هدیه رو به پیغمبر بدید، مطمئن باشید اینا روش میذارن به شما میدن. من باب اذا خوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها و ردوها. برای من حتی تو همین کاره معمول، یعنی آدم میخواد قرائت قرآن بکنه، ما از بزرگانمون بارها و بارها شنیدیم آدم میخواد قرائت قرآن بکنید، ثوابش هم اول هدیه بدید به امام زمان. شما ثواب قرائت رو هدیه میدید به امام زمان، مطمئن باشید امام زمان روش میذاره، یه ثواب به شما هدیه میده، اون ثواب فهم قرآنه. و اینو میتونید امتحان کنید که هدیه بدید به ذوات مقدسه، به امام حسین میرید مشهد، اینو پیشاپیش نیت بکنید، من میخوام مثلا تو این چیز مثلا میخوام نصف قرآن بخونم، میخوام یه سوره بخونم، میخوام اینو به محضر امام زمان این ثواب رو تقدیم کنم، تقدیم به امام زمان. مطمئن باشید به امام رضا، امام رضا که عالم آل محمده، الله صلی الله علیه و آله، اینا همشون عالمن و مدا. امام رضا باز یه ویژگی بین المللی چون داره، یعنی بین المللی شد، از امام رضا بین المللی شد دیش، همه تو مدینه منحصر بودن. این باب عدو شهسته به خیر اگر خدا خواهد نمون فلان فلان شده، وقتی امام رضا کشون آورد تا مرو، امام رضا بین المللی کرد عملا، به همین امام رضا معروف شد به عالم. خب اگه به این عالم کسی سیه چیزونه، او مطمئن باشید سرشار از علم فهم رو بر میگردن، یعنی آدم ثواب فهم پیدا کنه. اینا یه مداری توفیق میخواد، بعضی کار فقط توفیق میخواد، باور کن یعنی هیچ چیزی نمیخواد، زحمت زیاده بر حد نمیخواد، میخواد یه قرآن بخونه فقط، توفیق داشته باشه که این حواسش بشه این قرآن رو متوجهن ثوابش رو هدیه بکنه به این ذوات مقدس. اینا وقتی این صلوات شما صلوات میفرستید به پیغمبر، پیغمبر مطمئن باش صلوات میفرسته به شما. و این ان صلاتک سکن لهم، اون دعای پیغمبر ما مایه آرامشه، اون دعای پیغمبر مایه آرامشه. برای همینی که این انفاق های کسایی که انفاق میکنن با این ویژگی، نه مغرمن بلکه به تو و رغبت و اینو مایه قرب الله میدونه و فلان، اینها اینی که اینجوری انفاق میکنه، این خدا توفیق آرامش رو به این آدم میده. سیدخلهم الله فی رحمته ان الله غفور رحیم. حالا این عرب هم به راحت تحویل میگیره، یه بادیه نشینی که تا این حد رسیده باشه دیگه، صلوات رسول، قربت الله، رحمت، غفور، رحیم، دیگه خاصه با جوایز مختلفی این رو همراه میکنه که همین که توی محیط بادیه نشینی تونسته، مثل اینه که از آمریکا برمیان همه از بلایی هم بلاخره من دیگه خورده چیش میکنه خورده مثلا تحویلش میگه که باری کردم. حالا ببینید این آیه بعدش یه ویژگی داره، اون ویژگی احساس بنده اینه، حالا فهمی که به نظر ما رسیده اینه که آیه چه ارتباطی به این فضا داره، چون که انگار یه جمله معترضه است. باز دور بعدش داره وضعیت بادیه نشینا و فلان اینا، یه سری از بادیه نشینا بعد منافقین ها. توی جامعه شلوغ پلوغ مدینه که انواع اقسام آدم ها دیگه هستن، از بادیه نشینا، اهل مدینه، منافقین، بادیه نشینا خودشون چند دسته اینها، اینجا جا داره واقعا یادی از پیشگاهان جهاد و شهادت بشه. با این چراغ ها هنوز راه رو میشه پیدا کرد. همین جمله، این جمله ملاقات و نمایش با این ستارگان، بله یه همچین تقریبا یه همچین جمله با این ستارگان، بله چی؟ یه بگید و شما هم نمیدونه آه های ستار با این ستاره ها حالمال کیه؟
نه.
ببینید خود پیشگام بودن تو چیزها و اینی که برگشتن، اینی که شهدا و ستان شهدا اینا چی گفتن، اینا هر چه تو این شلوغ بازار حرف، تو شلوغ بازار حرف که هر کی داره یه چیزی میگه، گروه های مختلف، احزاب مختلف، گرایشات مختلف، ادیت های مختلفی از مثلا راه امام نمیدونم فلان اینها، یه انگار برگشته به این است که این پیشگامان جهاد و شهادت یادتون نره، این اینا هنوز ستارگانی هستند که باشون راه رو میشه پیدا کرد تو اون وسط. اینی آیه واقعا ربطی نداره بالا پایینش، هر چی نگاه میکنید خود اون آیات بالاش به پایینش ارتباط داره، ولی این وسط ببینید که یه، این به نظر میاد همین باید باشه که شما در این شلوغ بازاری که داره جامعه مدینه رو توصیف میکنی که گروه های مختلف و نگاه های مختلف وجود دارن، یه دور میره چون که اون کسایی که در انقلابی های اول، اینایی که اول جنگ رفتن، اینایی که سابقونن به حضرت اینجور کارها و با یک جور معارف خاصی رفتن، سپاهی های اون موقع، کسایی که تو عملیات ها تو کانال ها بودن، نه کسایی که الان میرن سپاه، حالا ممکنه ازاتا چیز داشته باشه، نمیخوایم تهمت نیست، ولی که بالاخره نیت ها فرق داره دیگه. چجوری میگفتن بدریون؟ چجوری میگفتن اصحاب بدر؟ یادی از پیشگاهان جهاد و شهادت که هنوز اون سابقون، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، یعنی سابقون از این انصار، انصار سبقت گرفته تو این قضیه، مهاجرین سبقت گرفته در این بحث. اینا البته خود صرف مهاجر انصار بودن، حتی سابقه در این بودن، اینا ملاک نیست ها، ولی برای یک اجتماعی میتونه مسیر رو خوب نشون بده. ممکنه شما سابقون اولونی داشته باشی که شده زبیر، ممکنه تو بسیار صحنه‌های جبهه کم نیورده ولی تو فتنه کم آورده. یکی از شرکه آقا به همین دیدار سپاه که پخشم نشد گفتن همین بود دیگه، یعنی یه گوشمالیه اینجوری بود و پخشم نشد دیگه.
پخش نمیشه نظر
خودشون هستش، ولی اینکه خلاصه چرا اینقدر تو این فتنه سپاهیای بازنشسته بودن، چرا بچه هاتون اینجوری هن؟ چرا بچه هاتون اینجوری هن؟ که اومده بیدن بیرون تو سرشون میدارن، یعنی توبیخامیز هم بود، دیار توبیخامیزی بود. چرا مسئلت اینه که این سپاه پخش نشد؟ جمعه سپاه واقعا یه ارزشی هست تو جامعه داره که یه کارایی میکنه. اگه یه چی بشه یعنی خدا برو اینا پیاده روی میکنه یه. ولی پیشگام و ساقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسانن، یه کسی هم تابعینن ولی تبعوهم به احسانن، با احسان تابعین اینها، اینها هم ارزش خودشون رو دارن. درسته ساقون الاولون من المهاجرین و الانصار اونا بازم مقدم، ولی والذین تبعوهم به احسان اینها هم. این واور هم میدونید که میخواستن وردارن، یه بساطی بوده این واو این والذین رو وردارن. میدونید که وردارن معنیش میشه چی؟ یه گروهی به ریاست معاویه بله میشه چی؟ میشه والانصار الذین تبعوهم، این تبعو مهاجرین که اینا اصرار داشتن این باید مهاجرین، یعنی کار باید دست مهاجرین باشه و نه انصار. خب خواستن این واو رو بردن که اینجوری بشه و ساون الاولون من المهاجرین و الانصار الذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضی الله عنهم، این تبعه مهاجرین هم بله؟ این تبعیت به احسان. حالا محسن میگن چیزیست که کسیست که کار خوب رو خوب انجام میده. شاید تبعوهم به احسانن یعنی این، شاید یعنی این که شما ببینید الان میخواید مثلا پشت سر رزمندان اسلام باشید چیکار بکنید؟ باید اون لباس خاکی رو بشیم چفی رو بندازیم مثلا فلان اینا، مثلا این میشه تبعیت؟ این که تبعیت نیست، تبعوهم به احسان مهمه. این شما تبع باشید به نیکی و درستی. شما اگه میخواید به حقیقت مجاهد فی سبیل الله باشید، مجاهد فی سبیل الله امروزه یه چیز دیگه است، باید اون رو باشید. این میشه تبعوهم به احسان. رضی الله عنهم و رضوا عنهم و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. اینا هم رضی الله عنهم و رضوا، مقام رضایت، مقام تسلیم. اینا هم بحث کردیم من حولکم من الاعراب منافقون، یه دستن حول شما از همین بادینش اینا منافقونن و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه دستن از این اهل مدینه اینا دین فوق تخصص نفاق دارن. هر چه شما میای نزدیکتر شما به نفاقای تخصصی میرسید، به همین است که بعد از این روال آیات میرسید به اون آیه‌ای که این پایه‌گذار جنگ مذهب علیه مذهب، میخوای این نفاق هاست که هنوز کار میکنه. یعنی عدالت مذهب علیه مذهب، یعنی شما مسجد میزنید در مقابل مسجد، اینا میشه نفاقای پیچیده، نفاقای تخصصی. یعنی شما مسجد، این مسجدی که مسجد زرار نبود اسمش که، یعنی ما مسجد زدیم مسجد زرار، این مسجد زدن بعد وقت اینا، خب بعدن به برکت این آیه شده مسجد زرار اسمش، یعنی اون مسجد زدن، مسجد زدن و توجیه هم داشتن و با توجیه هم زدن مسجد رو، یعنی مسجد رو و یک سری توجیهاتی که مثلا حالا این مسجد مسقف باشه بارون میاد اون فلان جوی اینجوی اینجوی، امکاناتی هم توش فراهم شده بود، کولرگازی فلان نه، این بالاخره یه مسجد با توجیه زده دادن جلوی مسجد قبا و توی مسجد قبا، مسجد قبا اونایی که رفتن میدونن ما که رفتیم ما که نرفتیم بله مسجد قبا تو شریعتی بله نه نه مسجد قبا چون که در بیرون تقریبا مدینه است، این رهایشی مدینه است، محل تجهیز رزمندان و اینا هم بوده، جوری بوده برای جنگ و اینها، اینا یه همچین مسجدی میزنن و از پیغمبر هم میخوان که به عنوان افتتاحیه بیاد نماز بخونه. یعنی این نوع برخورد که الانی که ما میشینیم تاریخ رو نگاه میکنیم میفهمیم، ولی خودمونم میریم توش نمیفهمیم. دقت میکنید که یعنی الان ما جنگ مذهب علیه مذهب به این شیعه ها شو این خوب مسئله داره، خیلی واضح تو قرآن هم اومده مثل مذهب خوب سر قرآن سر نیزه کردن جلو سفین و امیران مثلا چه آدم بی خودی. خب من یه همه رو نیست تاریخ دیگه گذشته از روش خیلی آدم راحت میتونه قضاوت کنه راجع به این نوع از جنگ مذهب، ولی باز خودمون که قرار میگیریم خودمون نمیدونیم که الان اون مسجد ضراری که زده شده و خودمون در داخل اون مسجد ضرار ممکنه حرکت هایی داریم میکنیم و بعد پیغمبر اون برخورده. این واقعا چشم این فتنه رو اینجوری ها میشه در آورد که پیغمبر بحث اینه که وقتی برگشتی تو این مسجد نماز نمیخونی، یک مسجد خراب میکنی، دو بعد میشه اونجا محل دفن زباله، یعنی میکنی مثلا دستشوی میسازی مثلا اونجا بوده. یعنی چه چیزی چه نوع برخوردی مثلا با این مسجد، یعنی با این مسجدی هم چیزی برخوردی کردن، یعنی انقدر کار تخصصی شده تو خود مدینه که منافقین مدینه هم مسجد میسازن بازم. و این نوع مرد و علم نفاق در خود پیچیده ما واقعا نمیدونیم. و اینا مسجدی بوده که دقیقا اومده پاتوق بوده، یعنی پاتوق مثلا دگراندیشان مثلا حکومت فلان. خب نگاه بکنید دقیقا تو آیش هست سلام شدیم ارسادن تفریقا بین المؤمنین، مسجدی بوده که اون وریا هم مسجد داشته باشن تفریقا بین المؤمنین، یعنی یک حالت تفرقه بین مؤمنین در حقیقت بشه ایجاد کرد، پاتوق دیگری بشه ایجاد کرد. حالا ماها دوچاره ببینیم الان مثلا یک چیزی من نمیخوام جازه من این رو بگم، ولی در حد سوال میتونه سر جای خوش باقی باشه. مثلا این تحزب هایی که ما کاملا میگیم درسته، یعنی اصلا بحث احزاب کاملا اصلا برام چیزی درستیه، این رو باید یه مقداری بعد نظرم یه دور دیگه برگرد ببینه این تحزب هایی که حالا امام قبول کردن به نام جناح و بالهای این نظام اسلامی که بتونه بره بالا واقعا الان همونه یا چیزی که ما به نام احزاب میگیم همین تفریقا بین المؤمنینه. تا ما جایی که نیاز داریم همه حول دقیقا محوریت حکومت اسلامی جمع شن، حالا هی نیروهای انقلابی خودشون داره یه تحزب هایی شدن خودشون، هر کدومشون پاتوقایی دارن، کانون هایی دارن، حرف هایی دارن، مرامنامه هایی دارن، چیزی دارن برای خودشون، به برنامه خودشون پایبندن. اینا میشه تفریقا بین المؤمنین، نتیجه واقعا میشه تفریقا بین المؤمنین. اگر هم بخواد تفریقه بین المؤمنین نباشه تو یک نقطه باید همگرایی داشته باشه، این یه چیز عقلیه، رو یک چیز باید ما هم دیگه دقیقا مشترک بشیم، رو یک نقطه همگرا بشیم که تا بگیم که حالا اینجا همگرا شدیم. اگه تو بحث معارف باشه روی نقاط معارفی خاص باید همگرا بشیم، اگه تو بحث اجتماع باشه روی نقاط اجتماعی خاص باید همگرا بشیم، یعنی یک نقطه همگرایی اجتماعی لازم داره که اون نقطه همگرایی در طول تاریخ زعامت شیعه بوده، در طول تاریخ شیعه نقطه همگرایی اجتماعی زعامت شیعه بوده. من به بچه های مشکات بودن واقعا پدیده خطرناکی که داره اتفاق میفته و اگر پدیده رهبری رو نداشتیم واقعا وضعیت اسفناکی اتفاق میفتاد. ما در طول تاریخ زعیم شیعه داشتیم، در طول تاریخ، یعنی شما میگید هیچ ما شیعه بی زعیم نیست، اسمش ولی فقیه ممکنه نباشه ولی زعیم شیعه است و حرف او یا تو در دولت یا در دولتی در دولت کوچولوهایی حرف او حرف آخره، حرفش فصل افتاده شیعه است و در قبال او همه خاضعن، حتی مجتهدین و فلان همه اینها. یعنی شیعه در داخل خودش در جان مایه خودش زعامت رو کار گذاشته اصلا و داشتن در طول تاریخ داشته اینها، و الان رسیدیم به نقطه‌ای که متاسفانه زعامت توزیع داره میشه. و اگر پدیده رهبری نبود، یعنی ما چیزی به نام رهبری نداشتیم که خب اون زعیم جامعه شیعه معرفی بشه، با این وضعیت تعدد مراجع و در عرض بودن مراجع نسبت به هم دیگه و حتی مداخلات مراجع در شؤون ولایت هر کدوم، یعنی هر کدوم عید اعلام میکنن، یعنی این دقیقا مداخله در شؤون ولایته، یعنی این برای عید اعلام کردن اصلا جز شؤون ولی عید اعلام و زعیمش یه عید اعلام میکنن، این عید اعلام اون عید اعلام و نتیجه میشه تفریقا بین المؤمنین. ما اگر پدیده رهبری رو نداشتیم به بنبست‌های جدی برخورد می‌کنیم تو امروز. الان همین نفهمای بیشعور که میخوان این پدیده نباشه نباشه آش و آجاش ور میدارن، چون که الان ما مرجعیت کل نداریم، چون که نداریم شیعه زعیم نداره، الان زعیم حوزوی مرجعیت اونجوری نداره، نداریم. و اگر همین آقا رو نداشتیم اون معلوم میشه وضعیت چی میشد. این در حقیقت زعامتش یه نقطه همگرایی شیعه بوده تو پدیده های اجتماعیش، در الان هم باید همه اون باشه. همه فهماشون رو دارن در کوزه، هر کی ممکنه بفهمه چیزی. ما اگر شما نقطه همگرایی قرار شد داشته باشید، بابا شما یه مسافرت جمعی برید تا معلوم بشه، نه مسافرت خانوادگی که با هم دیگه اصلا زعامت خیلی معنا نداره، اونجا بیشتر همینجوری توافقیه قضیه. یه مسافرت جهادی 100 نفره برید تا معلوم بشه زعامت لازم داره یه جایی، یعنی این نقطه لازم داره که بقیه فهم ها در مقابل فهم او کرنش کنن. نمیشه همه بفهمن و همه هم میخوان. یه مقاله امیرخانی نوشته بود تعدد آقا، الان متأسفانه تعدد آقا پدیده تعدد آقا داریم الان دیگه، همه آقای مثلا خودشون میگن، چیزای راهبردی دارن، مثلا چیزایی که راهبردی رو یه نفر باید بگه بقیه عمل کنن، نمیشه که همه بگن که همه فهمم در مقال فهم و باید کرنش کنن. و این جامعه نمیچرخه، شما اون موقع اومدی یه موقع در اون نقطه قرار گرفتی، باید همه در مقال شما کرنش کنن، در مقال این فهم کرنش کنن. اینا نه منافاتی داره با مشورت دادن، نه هیچ منافاتی و هیچ کدوم از این بحثا نداره. شما فهم خودتون رو ابراز میکنید به ولی و میگویید که ما اینجوری میفهمیم این مطلب رو، ایشان میگن ولی من اینجوری میگم، ولی من اینجوری میگم، ولی من اینجوری میگم، تمام. اگه ماها این کارو میکردیم، ما زعیم شیعه در طول تاریخ با که چیز نداشتیم که، ما که زعیم شیعه رو در طول تاریخ لوپلوپ در نمیوردن که، یا آدم های کاملا دقیقا موجه آشنای به زمان فقیه اسلام شناسه، یه همچین آدم های شجاع اینا معمولا زعیم شیعه بودن، نو هم زعیم شیعه اینا بودن اون موقع. الان هم الان که مکان بله من کیه بودم مسئول نمیشم، نگفتم نه، من نگفتم زعیم نیستم، بله یه زعامت چون که یه مقدار عامه الان آقا هم ولی فقیه هم زعیمه. خب منتها ما یه موقعی داشتیم چیزی به نام ولی فقیه به این معنی که حکومت بکنه و مثلا الان این تبادری که الان به ذهن ما میکنه از حکومت کردن اینا، این نبوده. خب ولی اینجوری نبوده که شیعه بی صاحب بوده، اینم نبوده، شیعه صاحب داشته، زعیم داشته، همیشه زعیم داشته. من نمیدونم چرا اسم این شده ولی فقیه، که اتفاقا اختیارات پیدا کرد تو یه مکانیزم تعریف شده شده دقیقا نائب الامام و زعامت رو به عهده گرفته. کافیه که الانیا همون کار رو میکنن که قبلیا، درست میشد، همه چی به درستی پیش میرفت. وقتی در شمون ولایت ها داره صحبت میکنه، اگه بقیه خلاصه یه مقداری ماستار کیسه میکردن اون موقع، نه من نبودم زعیم نیستن، نه حالا یه اینجوری هم تلقی شد و اشتباه بوده، من اشتباه گفتم فوقش من دارت خواهی کردم کاری نداشت. مرد و علمون لا تعلمون نحنون علمون، این تخصص نفاقه که مرد و علمون لا تعلمون نحنون علمون، ما میدونیم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب غليظ عظیم و اخرون اعترفوا بذنوبهم. چون اینا رو توضیح دادم میذارم خلط و عملا صالحا و اخر سیئا، دم اصلا که اعتراف به گناه کنه، اعتراف به گناه مهمه. ببینید اصلا چه در ارتباط با خدا آدم اعتراف به گناه کنه. این دعای کومیله یا چه که این کان قد دنا عجلی ولم یدنی من که عملی موجه چه عبانی اصلا بله چی؟ این کان قد دنا عجلی ولم یدنی من که عملی، خدا اگر عجل من نزدیک شده و عمل من نزدیکم نکرده بشد، تو فقط جعل تو اقرار به ذنب الیک وسیلتی، حالا با این وسیله میام، با اعتراف به گناه، با اعتراف به خطا میام. این خودش از اعظم وسایل، اگه داریم وابتقو الیه الوسیله، از اعظم وسایل رسیدن به خدا اعتراف به گناه، اعتراف به خطا، اعتراف به کمکاریه. نه اینکه آدم بگرده در خودش بگه که ما که دیگه ما یار نشستیم تا کی آورد دیگه، اگه ما که این کارا ما که اونجوری که میام این ثواب رو هم جمع شه چی میشه. من اینجوری این مدل دقیقا برخورد با کارهای خدا آدم که واقعا آدم وقتی میره توش میبینه که همون اصل امام حسین در عرفه است که الهی من کانت محاسنه مصابی کیف لا تکون و مساویه مساوی، خدای کسی که خوبیاش بدیه، خوبیاش رو نگاه کنیم اینه پر بدی و پر از ریا، پر نیتهای مشکلدار، فکیف لا تکون و مساویه مساوی، چیزی بدیه بدیه. الهی من کاند حقائقه دعاوی فکیف لا تکون و دعاویه دعاوی، خدای کسی که حقیقتش ادعاست چیزی ادعاش ادعا نماشه. اینی که کسی برگرده در خودش واقعا احساس قصور و تقصیر رو این چیزا بکنه دیگه، امامش به اون عظمتش که کاری کردی که پیغمبرا توی این عالم نکردن، بگردیم تو تاریخ انبیا ما نمیبینیم یه همچین کاری رو الا قلیل از بعضی از انبیا سرزده کاری که امام کرده. بعد آخر من چی؟ از این قصور تقصیر خودم خلاصه من ببخشید، من کم کاری، من دیگه چه کم کاریه دیگه، اونم تعارف نیست، این یه سری الاحقرهایی ما میرسیم دوشی هزار تا الاکبره. خب این اینا نیست، واقعا عارف بالله وقتی نگاه میکنه به خودش اینجوری میبینه. ببخشم عزیز تو سخنرانی هم گفته من یه رکعت برای خدا نماز نخوندم، سخنم چیه خورده چیز میکنه همین میکنه، وقتی میشیدن اینکه مثلا فکر کنیم که اگه امام راست گفته که یه رکعت نماز من به خاطر خدا نخوندم، ما آدم این فضیلت امامه، اتفاقا این فضیلت امام سجاده که میگه الهی انا ازل الازلین و اقل الاقلین مثل الذره او دونها بل دونها، یه خود من از همه گند، من از همه پایین تر، مثل ذره. ذره تو این چیز نور میتونه تو این بازاره دیدی گرد قواره، مثل الذره او دونها بل دونها، اصلا از اونم پایین تر. در واقع یه بار دیگه بده مثل ذره او دونها بل دونها. این آخرون اعترف اون خلق و همون انسان و آخر سیئن، این که اعتراف میکنه اگر اون گناه اجتماعی کرده آده اعتراف اجتماعی میکنه، این جزو محکمات توبه است. اصلا این ژورنالیست ها میگه، میگه این صفحه هفتم آبروی نفر بردی، صفحه اول باید من ازت خواهی کنی. حالا طرف صفحه اول روزنامه آبروی نفر میبره، بعدش هم صفحه هفتم هم ازت خواهی نمی کنه. اگر کسی خطای اجتماعی کرد اعتراف اجتماعی کنید، مطابق شأن نزول هم هست. یه عده بودن که تو این تبوک نرفتن به دلیل ضعف ایمان و فلان اینا، اینا بعد خودشون بسن ستون و مسجد. یه کاری همه به اینا دارن توبه میکنن. اعتراف خلط و همه تو آخر احسن الله اگه تو بله چلا خدا اینا رو میخیم، الله غفور رو بین خدا غفوره، از اینا صدقه بگیر از اموالشون. آیا آخر خود من اموال صدقتن، از اینها صدقه اینها رو جمع کن، تو تطهر هم. خاصیت اولش این است که خودشون پاک میشن، نه تو تحر اموال هم، نه مالش پاک میشه. ما فهم میکنیم مالمون پاک میشه، درست مالم پاک میشه، ولی خود آدم پاک میشه. که تو تحر هم و تو زکی هم به ها، با همین صدقه اینها نه تنها پاک میشن از خلاص بدی ها، بلکه تزکی هم میشن، یعنی تازه یک جلوه جدیدی هم میکنن. تزکیه بعد از تطهیره و صل علیهم و به اینها درود بفرست و دعا کن اینها رو، نگو که ای به من میدی اینجوری، نه. بالاخره درسته که این به خدا داره میده، وظیفه خوش انجام میده، ولی و صل علیهم این تشویق رو لازم داره. این صلاتک سکن لهم و این تشویق رو جزء تشویق های، ببینید ما تشویق های ما دین هم داریم، ولی یکی از اشتباهاتی به خود توی این مصاحبت جهادی خیلی وقتا میشه این جایزه دادن به این بچه هاست و معامله گر و گدابار آوردن چیزاست. یه بغل جایزه با خودش میبره سر کلاس چیز، میگه که کی بلده قرآن بخونه، میگه من، میگه بخون بسم الله الرحمن الرحیم، بیا این مورد تو بیا این مورد. میگه که یه عالمه و چقدر آثار سوء گذاشته این نوع برخورد تو مصادره، به تو همین منطقه محروم، تو همین منطقه محروم چقدر آثار سوء و گدا کرده. اینا خیلی حتی جوی نبودن، بسیار بود همین تشویق های طیب طیب الله احسن باریک الله، خیلی حتی همین تشویق ها به عرش اعلا میرن. اینا سبیلی که گدا نمیرن، روحیات عزت گاهی آد دارن اینا رو نباید چیزی که خیلی وقتا ما میریم تهاجم فرنگی میکنیم به همین روستا ها، از جمله همین تشویق های جایزه هایی که میریم. یه مسابقه ای برگزار شد، صاحب عمدهی برگذار شد فلان، اینا یه جایزه مختصرم آدم به اون مثلا نفرت برگزده میده، ولی یه بغل جایزه میده به این میده، به اون میده، به اون میده، به این میده، بابت کارهای سبک مثلا هی اینا رو غرق در جایزه ها این مدلی میکنه. بچه ها دوره های بعد که میرن همون جا، کسایی میرن اونجا، فیدبک های ما، خب بالاخره فیدبک های اینا به ما میدن دیگه، میگن چی با خود آوردی؟ چی با خود آوردی؟ یعنی جایزه چی داری؟ به معلمه پیشا پیش میگن که چی آوردی؟ اینا تشویق هم نظام تشویق هم این نیست که شما هی به بچه یه چیزی بدید، یه چیز مادی بدید، شما به بچه تشویقش بکنید. باریکلا اون رفتار تو به مفاهیم متعالی آشنا بکنی، خدا خیرت بده، خوشحالم کردی، هم کم خرجه یعنی به جیب آدم فشار نمیاد این تشویقا. بعدش خیلی وقتا یه چیز کوچیک خودکار مثلا خیلی خلاصه، این هم برای خودش این نظام و این آدم ها رو شرطی میکنه نسبت به گدایی، نسبت به این چیزها. ما اخیرا رفته بود کیش میگوتش که یارو ما گوتش که شما اینجوری کنین دلفینه میپره، بعد ما اینجوری کردیم دلفینه پرید، بعد ما اینجوری کردیم ما پرید، تو سه بار پرید و بایستو یه چیزی باید به اینو بدی، اینجوری یه همه افرت بدیم بپرم میگه باید یه چیزی بگیره برای همینجوری که چیز نیست. حالا مثلا یه تومه مثلا اینا که اینا عادت دارن دو بار بپره سه ما باید یه چی بهش بگیرن میره یه کلا، این یه موقع عادت تبدیل میشه دولفین. ما این سلاته که سکن اللهم و الله سمیع علیم، این دعای تو مایه سکونته، دعا بکنید، دعا بکنید برای طرف، این نگید که در خمس اومده به شما داده، بابا خدا خیر بده برکت بده به مالت، همه بعضی وقت میترزه دور بزیدن و بودیم خدا خیر بده برکت بده به مالت فلان، فکر میخوایم واسه خودم برداریم این قدر تشکر میکنیم ازت، ولی اینی که دعا بکنه او رو به حسن این کاری که کرده متوجه آدم بکنه، اینا اینو لازم نگی وظیفت بود به در میگه به من دادی، این نصرات یه سکن الله و الله سمیع علیم صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.